أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من أولا اجازه بدید به عنوان خادم کوچک و حقیر این پایگاه شریف و نورانی و این هیئت مقدس، اولا از شما بزرگواران تشکر کنم که ساعاتی رو اختصاص دادید به امر جهاد و شهادت، و همچنین در شب شهادت امام مجتبی علیه السلام به سبط اکبر نبی اعظم، هرچه فیض و رحمت و برکت هست الحمدلله در این مجلس نورانی. یه تشکر ویژه هم عرض کنم، چون ممکنه در اثناء بحث فراموش من بشه، این مکان رو تا چون این هفته وضعیت فوق قرمز شد در قم، از قبل بنا بود مسجد توفیق برگزاری این برنامه رو داشته باشیم، اما چون وضعیت این شد و ما هم به فرمان اماممون باید امتثال امر می کردیم، دیگه با مسئولین امر مشورت کردیم، دستور دادن که در فضای باز جلسه برگزار بشه. الحمدلله این اتفاق افتاد و تقریبا مقری که دوستان جوان بسیجی ما در این مسجد مقدس و خادمین عزیزی در هیئت سه شبانه روز زحمت کشیدن تا اینجا الان به این شرایطی شد که دقیقاً سه شبانه روز، چون شبها تا ساعت 3 و 4 نیمه شب مشغول بودن، روزها هم می اومدن می رفتن، عده‌ای از دوستان مشغول بودن، دیگه اوجش امروز و دیشب و سحر و که بتونن این فضا رو برای 2-3 ساعت فراهم کنن. حالا یه وقتی از شما یه اردوگاهی زده میشه 10 روزی، یه هفته‌ای، بالاخره این اردوگاه هست. این 2-3 روزه بچه‌ها امروز خصوصا و دیروز که نتیجه زحمتشون رو میدیدن، میگفتن ای کاش مثلا ما میتونستیم 10 روز اینجا برنامه بگیریم، ای کاش با این حال و هوا و حسی که ایجاد شده میتونستیم بیشتر از این موقعیت بهره ببریم. ولی دیگه برای 2-3 ساعت 3 روز زحمت کشیدن از این که شما بالاخره با این حضور گرمتون و فعالتون و با انگیزتون خستگی رو از تن این بچه ها در آوردید و براشون انگیزه شدید، از نوجوانان 6-7 ساله تا دیگه پیر مردشون من بودم دیگه در این جمع، الحمدلله با این حضورتون هم انرژی به بچه های پایگاه و بسیج دادید که انشالله تو ماموریت های آینده همین ها هستن که باید امتثال امر ولایت کنن، هم این که این دفاع مقدسی که امسال مورد هجمه دیگه‌ای قرار گرفت، من حالا الحمدلله بهره بردیم، جام سرهنگ جای جعفری بزرگوار که هم حفاظت حضرت امام مدت‌ها توفیق داشتن، محضر حضرت امام، از نفس حضرت امام بهره مند شدن، از گفتمان حضرت، مکالمه حضرت امام، از کلمات حضرت امام بهره مند شدن، روزها شبها انصباهی هم با مقام معظم رهبری، و بعدش هم که در طول دفاع مقدس فرمانده بودن. خدا میدونه که آقای جعفری چند هزار نفر رو برده و خلاصه تو سکوی پرواز و اوج داده برای شهادت. قطعا همه نیروهای ایشون در طول دفاع مقدس 8 سال شفیعشون خواهند بود، قطعا ناصرشون خواهند بود. این بزرگوار ما از کلماتشون سیر نمیشیم. من سالهاست تو پایگاه امیرالمومنینم، ولی هر دفعه میشینم از خاطرات ایشون میشنوم، بهره میبرم، استفاده میکنم. شنبه ها هم خلاصه فرماندهی این پایگاه همیشه و شنبه ها خصوصا عزیزمون در پایگاه امیرالمومنین هستن، پیشکسوتا، عزیزان جوان. یه شبی با خاطره و شبی با شهدا از نفس ایشون میتونید دائم استفاده کنید. خیلی از سوال‌ها رو ایشون واقعا به زیبایی براش پاسخ دارن راجع به دفاع مقدس، خصوصا الان که گردهی کمر همت بستن که تحریف کنن جریان دفاع مقدس رو. چون یه جمله ای رو سردار حاج قاسم سلیمانی سپهبد شهید میفرمود در همین افتتاحیه مراکز حفظ آثار در 8 استان، اونجا یه خاطره ای رو گذاشتن، یه کلیپی رو گذاشتن، اونجا من شنیدم. قطعا عزیزانی که حالا سر کار نبودن اون ساعت برنامه رو دیدن. یه جمله ای رو حاج قاسم میفرمودن تمام حرف دقیقیه. ایشون روحانی نیست اما روح عالی داشت. آقا فرمود برترین مجاهدت رو انجام داد، خدا هم براش برترین شهادت رو روزی کرد، توی یه چنین تعبیری. این عزیز میفرمود تمام زحمات و رنجی که روحانیت، حالا اگر یه روحانی بلند شد یه گوشه یه حرفی زد یه حد که حرمت شهیدی کرد، اون دیگه روحانی نیست، اون عمامه به سر داره، فقط دزد عمامه است. اگه کسی حرمت شهیدی رو شکست، اگه کسی حرمت جهادی رو شکست که می شکنن. فرمودن روحانیت در طول تمام این سالها هر چقدر زحمت کشید، رنج کشید، مجاهدت، کشته داد، تبعید، زندان، هر چه رنج و سختی کشید، محصولش، خلاصش، نتیجهش شد دفاع مقدس. واقعا این جمله دقیق و درستیه. چون میدونید مبنای تربیت در دین پرورش یک مجاهد فی سبیل الله است. اولئک هم المؤمنون حقا. خدای متعال میفرماد من مؤمن حقیقی مجاهد فی سبیل الله رو میدونم. مجاهد فی سبیل الله فقط. هم الصادقون. هم المفلحون. اینها کسانی هستند که به اوج قله رستگاری رسیدن. ایمان محکش در عرصه دفاع مقدس، نه جهاد در دفاع حریم اهل بیت، دفاع وطن، هر جا مبارزه است. و امیرالمومنین فرمود مبارزه با شمشیر یعنی نثار جان. این جهاد برتر از انواع دیگر جهاد هاست. بله ما انواع دیگر جهاد ها داریم، امروز جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد امنیتی، اما جهاد اقتصادی هم که خیلی امروز میدان اصلی شده، باز جهاد با سلاح، نثار جان، تقدیم جان، باز این جهاد افضله. و خون این جهاد هم، شهید این جهاد هم افضله. طبق آیاتمون، طبق روایاتمون، طبق امیرالمؤمنین روایات عجیبی تو این باب دارن، اجازه بدید عبور کنم. امشب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به نقلی هست. الحمدلله این هیئت توفیق داره در این 30 سال همون ایام 28 صفر برای امام حسن در کنار حضرت رضا علیه السلام جلسه میگیره. ولی خب حالا چند سالیه بعضی از علما امشب رو بالاخره به عنوان یکی از روایات دیگه‌ای که محکم هست بهانه‌ایه برای تعظیم شخصیت امام مجتبی علیه السلام، این امام مجاهد به تمام معناست. یک نکته از دفاع مقدس من میرسم عرض بکنم که در تطبیق با حماسه و شهادت و قربت حضرت امام حسن مجتبی هم باشه. بخش‌های دیگه الحمدلله، الحمدلله امسال تو دفاع مقدس مقام معظم رهبری کاری که کردن با 1,000,000 حدوداً رزمنده مستقیم صحبت کردن. حالا البته مقام معظم رهبری وقتی در تلویزیون صحبت میکنن همه آحاد مردم مشاهده میکنن، دنبال میکنن، میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر بهره مند میشن، ولی این که ایشون بگن من مخاطبم میخوام رزمندگان اسلام باشن، خودش یعنی پرچم مجاهدین فی سبیل الله رو بلند کردن، خودش یعنی تعظیم هفته دفاع مقدس، تعظیم شهادت، خودش یعنی این. این بچه ها امروز دیروز روزای دیگه خب زیر ظل آفتاب اینجا کار میکردن، خب شما میبینید اینجا سایبانی هم نداره. من دلم نمیومد بگم بچه ها برید استراحت کنید، دلم نمیومد بگم حالا برید، یا شبها مثلا تا دیر وقت اینجا بودن، چون واقعا این جهاد، این شهادت باید این هزینه ها رو براش بدیم. از خانواده های نوجوانان عزیز که الان اگه در جلسه حضور دارن و جوانانی که این چند روزه زحمت میکشن و همیشه زحمت میکشن در پایگاه، پایگاه امیرالمومنین الحمدلله در سال گذشته شد پایگاه نخبه استان قم، اصلا به بنده حقیر ربطی نداره ها، چون خادم این عزیزانم، نه من اصلا غالبا نیستم، همه زحمات به عهده خود این دوستانه، خود این جوانانه، قریب 50,000 40,000 فقط غذای گرم توی این ایام کرونا توی ماه مبارک رمضان این عزیزانی که برای گرفتن یه منگنه، سوزن منگنه مسئله دارن، مشکل دارن ها، برای تامین پول کرایه ماشین شاید نزدیک 20 بار توی این چند روزه بچه ها رفتن اومدن، برای تامین پول کرایه ماشین وانت بار، چون نمیشه خب همش با یه دونه وانت که نمیشد، برای همش مشکل دارن ها، حدود 50,000 غذا تونستن به دستور امامشون برسونن به کسانی که نیازمند بودن. عرضم به حضورتون که 40 شب از اول اذان مغرب تا اذان صبح این عزیزان تو مناطق مختلف، این یه دونه پایگاه مقاومت، یه دونه پایگاه، عزیزان دیگه هم از جاهای دیگه الحمدلله ما سعا فریدن، 40 شب شب تا صبح، از بعد از نماز مغرب و عشا تا اذان صبح اینا رفتن محله های خطر که هر کوچه ای میرفتی 7-8 منزل کرونایی و فوتی از کرونا داشت، تو اون محله ها رفتن تا صبح زد دوفونی کردن و کار کردن، رفتن هم قم و هم استان البرز، اصلا استان البرز رو غسل و کفن و بالاخره حرمت بدن متوفاهای کرونایی رو عزیزان این پایگاه کلید زدن. حدود 11 نفر از عزیزان طلبه فاضلمون رفتن مدتی اونجا کار کردن و اینو کلید زدن و دیگه از اون به بعد استان مرکز، استان البرز دیگه خودشون اومدن، جهادگرای دیگه اومدن، طلبه‌های دیگه اومدن، بعد حوزه علمیهش اومد و بعد آمدن، یعنی یک استان رو کلید زدن. خود قم رو هم تا مدت‌ها عزیزان تو بیمارستان‌ها تا مدت‌ها مشغول بودن، خدمت می‌کردن، یک پایگاه مقاومته که البته ما خودمون قانع نیستیم، کاری نکردیم، ولی برای دفاع مقدس، برای جهاد، برای امام، چون ما اون چیزی که الان از دفاع مقدس به هم برامون به ارث رسیده، از همه مهمترش این ظل ولایت، مسئله اصلی که میخواستم عرض بکنم اینه، حق امام. مقام معظم رهبری هم امسال تو صحبتشون با رزمندگان اسلام اصلی ترین مطلبی که همون ابتدای فرمایشاتشون بهش اشاره کردن و مؤکد هم روش ایستادن، ابعاد مختلفش رو اشاره کردن، حق امام بود، حق امام در دفاع مقدس. حالا یه اشاراتی برادر بزرگوارم فرمانده عزیزمون کردن، ولی خیلی 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 بیشتر از اینها حق حضرت امام، حق حضرت امام در دفاع مقدس چی بود و چی هست، اصلا این هدایتی که ایجاد شد، این دلهای نورانی که بیدار شد، و برید روایاتو ببینید، آیاتو ببینید، فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، شما میگید دفاع مقدس اوج صفا، اوج اخلاص، اوج ایثار، اینا از کجا ایجاد میشه؟ اسناد دینی ماست، فقط به برکت ولایت این ایجاد میشه، و الا اگر این فرمان برداری از امامت و ولایت عامل ایجاد این همه فضیلت در دفاع مقدس نبود، شما در سوریه، در عراق که حالا رزمندگان مختلف از جهاد، از جبهه های مختلف، کشورهای مختلف چجوری تونستن کنار هم جمع شن، ایثارگرانه واقعا به تمام معنا مجاهده بکنن، با کمترین تلفات پیروز میدان بشن، کارشون به قطعنامه 598 هم ختم نشه. حق اصلی امام اینه که تایش بر سر ماست. خود این امام اصل برکت این انقلاب حق امامه. اصل برکت امام حق انقلاب حق امامه. جهاد و شهادت، استقامت، مقاومت همش حق امامه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأوا و منتها. این کلمه امام هادی علیه السلام، ولایت و ولایت فقیه اگر جانشینی بقیت الله الاعظم نباشه که صاحب این همه کرامت و فضیلت نمیشه. اگر به قول حضرت آیت الله العظمى حسنزاده آملی چشم ایشون به نفس و کلام امام زمان نباشه، مگه میشه این همه برکات؟ راجع به مقام معظم رهبری فرمودن. حضرت امام هم همینجور، وقتی آیت الله طالقانی به امام گفتن امام مردم میان کف خیابون، حکومت نظامی همه کشته میشن، شما این همه خونها داره ریخته میشه، هزاران نفر دارن خونشون ریخته میشه، خب حجت شرعی، خب ایشون یه فقیه بود، حضرت امام، شما بزرگواری، مرجع تقلید، هرچی، حجت شرعیتون برای این که میگید بیاید جلوی حکومت نظامی چیه؟ امام چی جواب دادن؟ فرمودن اگه امام زمان هم بگه آیت طالقانی شما بازم میگی حجت شرعی چیه؟ از امام زمان هم میپرسی حجت شرعی چیه؟ آیت طالقانی عرض کرد که نه، نمیپرسم از امام زمان. فرمود پس برید بگید به مردم بیان. بعدها مشخص میشه که حضرت حجت ارواح اونا خدا فدا از چه طریقی به حضرت امام این پیام رو میرسونن که به مردم بگید بیان کف خیابون ها، از حکومت نظامی هم نترسن، جانشون رو تقدیم کنن. این حق امام حق عظیمیه. قبل از محرم در دهه ولایت جریان کور اصلاحات خبیث که حالا بعضی از اینها خودشون بچه رزمندن، انقلابیان، شروع کردن حمله کردن به جایگاه امام، مشکلات اقتصادی و مسائل دیگر رو همه رو به عهده امام گذاشتن، توییت پشت توییت تاجزاده، حالا در محرم عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، ولی این حمله ها ادامه پیدا کرد. مجبوریم بگیم چرا مقام معظم رهبری از حق امام در دفاع مقدس دفاع میکنن؟ به خاطر اینکه ادامه پیدا کرده حمله به حضرت امام. سردار عدنایی بهش من میگم، حالا میگن تو شناسنامه‌اش نوشته اعلایی، که بالاخره یه سمتی هم داشته در جنگ، شما مصاحبهشو در شبکه تلویزیون ببینید چی داره میگه، که اینی که جنگو تموم کرد، مسئله رو حل کرد، صحبت ما با برادر صدام بود، نزدیک شدن به صدام بود، قصه حل شد. این از فرماندهان دفاع مقدس که دیدن این بود، اینکه صدام عقب نشینی کرد این بود، که چون ما با او رابطه دوستی برقرار کردیم مسئله حل شد. اینجوری تمام موضع اسلام، موضع عقلان، عقلانیت، خرد، اندیشه، منطق، موضع امام، باور و ایمان همه رزمندگان اسلام و همه وصیت‌نامه های شهدا و دست‌نوشته هاشون همه دیگه از بین میره. تو هفته دفاع مقدس دارن این حرفو میزنن. مسئله ای که مشکل رو حل کرد دوستی ما با برادر صدام بود، و اونم از اون طریق صحبت کرد و کم کم صدام نرم شد و حاضر شد کم کم اسرای ما رو آزاد کنه، همه با همین حل شد. عجب، چجوری شما میتونید مقابل 213,000 شهید این حرفو بزنید؟ والا به حضرت عباس تیکه تیکه کردن اولیاء خدا عذابش کمتر از اینه که شما آرمان و ایمان و فکر او رو برداری نابود کنی. این حمله به امامه. چرا مقام معظم رهبری دو سه روز بعد از این مصاحبه این فریادو میزنن؟ چون همینها آدمهاشون تو همه جا نفوذ دارن، این حرفا رو همه دارن میزنن. تاج‌زاده قبل از محرم حمله به امام کرد، توی محرم این مجمع مدرسین و محققین کور و خبیث در قم، این خائنین و منافقین که هر کدومشون سابقه دارن، چی گفتن؟ حیرفی از این مجموعه چی برگشت گفت؟ گفت امام حسین چه قیامی؟ چه جهادی؟ چه مبارزه ای؟ اصلا قیام و انقلاب و اینها از فرهنگ چپ آمده وارد دین ما شده. امام حسین خواست از بیعت فرار کنه توی این راه، یزید کشتش. این یعنی چی؟ این حمله به حق امام، به جایگاه امام. اینها که به امام رحم نمی کنن، به امام حسین رحم نمی کنن، بعد به رهبر انقلاب، هم معظم انقلاب رحم کنن؟ مصاحبه رو ببینید، خدا شاهد خجالت میکشم از شهدایی که تو مجلسن، از ائمه هدا علیهم السلامی که عنایت دارند و ملائکه که در این جلسه پر نور متعلق به اهل بیت و به اولیاء خدا و شهدا بگم این فرد خبیث چی گفته در تلویزیون. حالا مجری هم نشسته داره گوش میده و تلویزیون هم داره پخش میکنه و تریبون دارن. دقیقاً یک سال پیش کسی که رئیس کمیسیون دفاع بود اون زمان و الان رئیس جمهور ماست، مع الاسف، دقیقاً تو همین ایام، ایام سفر، یک سال پیش با یه مقداری فاصله کم و بیش تو هیئت دولت ایشون چی گفت؟ گفت ما سالها مخفیانه ارتباط داشتیم با نزدیکان صدام، گفتگو می کردیم و بعد این گفتگوها تبدیل شد به مکاتبه، به نامه، و بعد کم 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 این سالها ارتباط منجر شد به اینکه صدام، این سالها ارتباط مخفیانه منجر به این شد که صدام قبول کنه قطعنامه رو و جنگ رو تمام کنه. این یعنی چی؟ این یعنی تا روز آخری که حضرت امام قائل به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه بود اشتباه کرد. ما بودیم که جنگ رو تمام کردیم، ما بودیم که این مسئله رو حل کردیم. همین رو گفت و بعد گفت بله این مسائل اقتصادی هم با گفتگو و اینها حل میشه، نبا درگیری، نبا دشمن تراشی. این علایی هم همین رو میگه، میگه ما اون موقع نگفتیم که صدام تو دشمنی، ما با تو حرف نمیزنیم، رفتیم با او حرف زدیم و مسئله رو حل کردیم. پس تمام آیات قرآن رو بریزید دور اگر به این حرف ها اعتقاد پیدا بکنید. اگر اعتقاد به این حرفا دارید پیدا بکنید. چیه؟ لا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم لن يتركم اعمالكم. که با اینا گفتگو نکنید، با مستکبر از سر معامله و صلح بر نیاید، حتی به او نگو بیا بپذیر حقانیت من رو، در این حدم به او میدان نده، باید با او بجنگی، باید با او مبارزه کنی، قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه، باید او رو نابود کنی، باید او رو نیست کنی. بچه های ما برای این هدف جنگیدن، نه برای آزاد کردن عراق فقط، نه، قاتلو هم حتی لا تکونه فتنه. های هاشمی تو این مستندی که شبکه مستند همین دفاع مقدس پخش کرد، برید عزیزان ببینید، خواهشن برید ببینید. ما یه عمر داریم از دفاع مقدس حرف میزنیم، 12 سالم بوده، 13 سالم جبه رفتم، 18 سالم بوده برگشتم، هنوز خیلی چیزا رو نمیدونستم. این مستند رو دیدم، وحشت کردم از اتفاقاتی که افتاده. شبکه یه مستند پخش کرده همین الان تو گوشیتون، تلویبیون، اونجا برید مراجعه کنید، آرشیوش هست، 6-7 جلسه یه مستندی ساخته شده، یه گروه فرهنگی ساخته اینو، 2 سال پیش این پخش شده توی شبکه مجازی، الان شبکه مستند تلویزیونش پخش کرده. من اون موقع ندیدم، الان دیدم. برید ببینید اینجا آیه روحانی چی میگه، آیه هاشمی اینجا چی میگه، رئیس کمیسیون دفاع اون زمان مجلس ها. کاری به روحانی امروز ندارم، مثلا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. تو اونجا صریح میگه آقای محسن رضایی نامه مینویسه به امام، خود آقای محسن رضایی اونجا صحبت میکنه که من نامه نوشتم به امام، فرمانده سپاه، آقا امام این جلسات مخفی نمایندگان مجلس چیه؟ اخبارش همه رسیده به جبهه، فرمانده ها ندشه به جبهه، دوچار دو دستگی شدن. امام حسن مجتبی چی کمر امام حسن مجتبی رو شکست؟ خیانت فرماندهان، خیانت نفوذی ها، اون عده‌ای هم که ایثارگر هستن که تو این میدان کشته میشن. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. البته عده کمی انا در لشکر حضرت امام فرماندهی که خیانت کنه خیلی کمه ها، ولی همون کمه ها هم ضربه خودشون رو زدن.
به تبع بعضی از سیاسیون اون روز. ما فکر میکردیم تمام این تدبیرها مال فکر جناب هاشمی بوده که فرمانده جنگ بوده. دیدیم نه آقا، ایشون تنها نبوده. مجلس، آقای روحانی میگه کمیسیون دفاع، کمیسیون، شما الان دیگه با مجلس بیشتر آشنایید، کمیسیون دفاع، کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون وزارت خارجه. 30 نفر از نمایندگان این سه کمیسیون ماها بلکه چند سال مخفیانه جلسه داشتن برای پایان کرد، به پایان رساندن جنگ. به پایان رساندن جنگ میدونید که خواسته یکی بود؟ بعد از فتح خرمشهر سی آی ای امروز امریکا میاد اعتراف میکنه. تو کتاب خاطرات آقای هاشمی هم هست که ما از کی دنبال ختم جنگ بودیم. این ور امروز تو فتنه 88 امریکایی ها میگن ما از سال، ما بعد از فتح خرمشهر سال 61، ما بعد از اون دیگه دستور کارمون این بود که جنگ ایران باید تموم بشه بدون پیروز. امریکا لازم نیست، جاسوس ما نیاز نداریم. وقتی 30 نفر نماینده 3 کمیسیون امنیتی مجلس، یعنی کمیسیون دفاع، کمیسیون برنامه و بودجه، اینا مستند تلویزیون ها، خبر خبرنامه نیست، میگم که بعد برید باقی حرفا رو هم بشنوید. نگید چرا امام جام زهر رو نوشید. مقام معظم رهبری فرمود امام کار عاقلانه ای کرد حتی در پذیرش جام زهر. جام زهر رو فرمود، چون بعضی ها امروز میخوام بگن دیگه جام زهر نبود و گفتن که بعدها شهد عسل شد. نه خیر، جام زهر بود، عقلانی بود، به جهت اینکه راه دیگه ای حضرت امام نداشت، مثل امام حسن مجتبی که راه دیگری نداشت. میگه سالها ما نشسته بودیم جلسات، آقای حسین رضایی نامه مینویسه به امام، امام به داد به فریاد برسید، اختلاف داره به جبهه میرسه، بعضی ها مایوس از جنگ دارن میشن وقتی تو این جلسات گفتگو میکنن با هم که این جنگ ما فایده ای نداره. تو این مستند خود آقای هاشمی میگه رزمندگان ما به درد این که پیروز بشیم تو عملیات ها نمیخوردن، رزمندگان ما به درد این که در عملیات ها پیروز بشیم نمیخوردن، چون من رزمنده ها رزمنده هایی بودن که 2-3 ماه میومدن جبهه شرکت میکردن میرفتن. این بود؟ به والله دروغ میگی. خرمشهر رو کی رقم زد؟ فتح المبین رو کی رقم زد؟ شما نادیده میگیرید حق خدا رو. حیف بعد از مرگ شما این صحبت های شما داره پخش میشه برای 80 میلیون. این رو میگیم برای کسانی که فکرشون فکر اون از دنیا رفته است. رزمندگان ما رزمندگانی که پیروزی بیافرینه نبودن. ما در هیچ عملیاتی اسمی بره، بدر، خیبر، کربلای 5 و الفجر 8 اسم میبره، ما در هیچ عملیاتی پیروز نشدیم، به اهدافمون نرسیدیم. بله اون اهدافی که شما داشتی که خودت نقل میکنی، من رفتم پیش امام گفتم امام حالا این قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و اینها که نمیشه، ولی ما یه پیروزی، یه عملیات بزرگی انجام بدیم، یه پیروزی عظیمی به دست بیاریم، بعد بریم بنشینیم گفتگو کنیم و مذاکره کنیم و جنگ رو تمام کنیم، یعنی یه برگه برنده‌ای داشته باشیم، مثلا راه عراق رو با خلیج فارس قطع کنیم، بصره رو بگیریم، و فجر 8 مثلا یکی از اهدافش اینه، کربلای 5 یکی از اهدافش اینه. من حق امام رو دارم عرض میکنم. خود آقای هاشمی توی این مستند میگه البته امام حرفای منو شنید، خندید، بعد گفت حالا که باید جنگ رو ادامه بدیم، بلند شید برید. یعنی فلانی دست بردارید از این حرفا. خود چرا وقتی آقا میگه باید جنگو ادامه بدید شما چرا کار دیگری کردید؟ چرا وقتی آقای روحانی تو همین مستنده که میگه من رفتم پیش آقای هاشمی گفتم امام متوجه شده، ما تو جلساتمون این حرفا رو زدیم، به این نتیجه رسیدیم که باید جنگو تمامش بکنیم، گفتگو کنیم، مذاکره کنیم، صلح بشه، تمام بشه، آقای هاشمی میگه بله به نتیجه خوبی رسیدید، ما هم به همین نتیجه معتقدیم، چه حساب؟ پس حق امام کجاست؟ اون که این حماسه ها رو ایجاد کرد امام بود، به والله امام بود، به الله امام بود، تالله امام بود. به واسطه اطاعت از امام معنویت رشد کرد، به واسطه اطاعت از امام نصرت خدا به دلهای رزمندگان شامل ها، آخه به واسطه اینها بود. یه بچه 12 ساله 13 ساله نور ایمان او رو میکنه یه شجاع، از یه نوجوان نمیدونم یه مغازه ای گوشه یه حاج قاسم سلیمانی درست میکنه نور ایمانه. چرا باید خدا نصرت بده؟ چرا وقتی مقام معظم رهبری صحبت کرد این آیه رو بالای سرش گذاشته بود؟ سوره حج آیه 40، ولی انصرن الله من ینصرو. این آیه همون آیه ایه که آیه روحانی سال 94 رفت توی امریکا، اونجا صحبت کرد که اسلام و قرآن حرفش اینه که با گفتگو و صلح همه مسائل حل میشه. خدا در قرآن گفته من صلح طلبها رو یاری میکنم، این آیه رو خوند. ولی انصرن الله من ینصرو آیه 40 سوره حج که برای اولین نوبتیه که حضرت حق جل و علا به پیغمبر میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم لقدیر، من کمکت میکنم وقتی از شما میکشن، وقتی به شما ظلم میکنن دفاع کنید، بجنگید، بکشید از اونها. بعد در انتهای آیه میفرماد خدای متعال انصرن الله من ینصرو، من حتما شمایی که میجنگید رو یاری میکنم. ما می جنگیدیم که خدا یاری می کرد. امدادهای غیبی تو همین مستند میگه البته امدادهای غیبی هم بود. نه خیر، امدادهای غیبی نصرت الهی خط اصلی نبرد ما بود. و الا شما 213,000 شهید داری، 85% 213,000 شهید، اینو برای من جوونا میگم که بدونید جنگ چی بود، 85% 213,000 شهید جوانان زیر 23 سالن، یعنی از 14-15 سال تا 23 سال. این آماره. و شما حساب بکنید حالا رزمندگان ما درصد جوانان چقدره. بالاخره قیامتی دارن پدر و مادرهایی که بچه هاشونو نذاشتن برن جبهه. چی به دنیا آوردی که نتونستی بفرستیش جبهه؟ مگه امام واجب نکرد؟ مگه صدام برای محو اسلام با ما نجنگید؟ نه خودت رفتی، نه گذاشتی بچه هات برن جبهه. قیامتی هست. از 20 میلیون نفر که میتونستن برن جبهه فقط 1 میلیون رفت. 8 سال. ولینصرن الله من ینصرو، ماره جنگه، ماره قتاله، قتال مجاهدین فی سبیل الله. آقا هم توی صحبت دیروزشون پیروزشون همین آیه رو گذاشتن بالا سرشون که از حق ولایت دفاع کنن، که از حق امام دفاع کنن در دفاع مقدس. بعد میگن نه، رزمندگان ما به درد پیروزی نمیخوردن، ما هم دیدیم اینجوری که فایده ای نداره، به اهدافمون نمیرسیم، جنگ رو خاتمه دادیم با گفتگوهامون. خب این وسط حضرت امامی که با رزمندگان کف میدون عهد و میثاق بسته بود و اونها با امامشون عهد و میثاق بسته بودن چیکار میخواست بکنه؟ مجلس ما این بود، مجلس خائن ما این بود. این کسی که فرمانده کل جنگ داره خودش میگه من موافق همین امر بودم. پس امام چی؟ پس اسلام چی؟ پس آیه قرآن اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا چی؟ دستور خدا به مقاتله و جنگ به خاطر اینکه ظلم به ما کردن چی؟ من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا چی؟ اینا آیه قرآن نیست؟ ما در این حوزه علمیه، در این مدرسه حجتیه، شما چی یاد گرفتید؟ از حق شهدا باید دفاع کرد، از حق رزمندگان باید، از حق این جانبازان عزیزی که فقط یه پلک میزنه 30 سال روی تخت باید دفاع کرد، باید دفاع کرد. اینها همه به خاطر تبعیت از ولایت. این در سوره مبارکی جنگ، اسمش سوره حربه، که البته تو قرآن شما می نویسید اون بالای قرآن نوشته سوره مبارکه محمد. اونجا خدای متعال می فرماد من مجاهدین فی سبیل الله و شهدا رو عملشون رو نمیگذارم نابود بشه. چرا؟ چون اینها تابع ولایتن. الان 30 سال از جنگ گذشته، این جماعت همه شما هم در این که در معرض خطر باشید هست دیگه، هممون هست. چرا جمع شدیم؟ به خاطر اینکه خون اینها اهمیت داره، جنگ و نبرد اینها اهمیت داره. اینها پرچم ولایت رو بیشتر از هر چیزی بلند کردن، شهدا با خونشون. چون اگر تبعیت اینها، اطاعت از اینها از امام نبود، خدا این توفیقات رو بهشون نمیداد. قرآن اینه، خدا اثر به این خونها نمیداد که 30 سال تا امروز و انشالله 3000 سال، انشالله 300000 سال این خونها اینجوری پر رونق پر جوشش نمانه اگر نبود امامت و ولایت. بله ما این گفتگوها رو کردیم، اینها رو انجام دادیم تا اینکه آخر سر نتیجه گرفتیم. سال گذشته آقای رئیس جمهور همین حرف رو زد که با جنگ که نمیشه مملکت رو به مشکلاتش رو حل کرد، باید با گفتگو حل کرد. با همین اعتقاد پیش اومدن آمدن جلو مردم، اونهایی که میخوان فردا پس فردا انتخابات رأی بدن. بدونید به چه کسی میخواید رأی، به چه کسانی میخواید رأی بدید. هر کسی هر رأیی داده مسئولیت رأیش رو تا قیامت به عهده‌شه، با جوابگو باشه. امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی روزیه که امام شده، این علیه ما علیه که کاری کرد و کاری کردند او و همپیمانانش در مجلس در سهولت اون زمان. 2 سال آخر آقای رفیق دوست تو همین مستند میگه آقای هاشمی من گفت شما دیگه تو جنگ دخالت نکن، کار رو بسپر به دولت. اداره جنگ از طریق فرمانده جنگ افتاد دست دولت. دولت کی؟ موسوی. افتاد دست موسوی، او شد فرمانده ستاد جنگ. موسوی که از سال 61 دنبال تمام کردن جنگ با گفتگو و مذاکره است و امروز امریکایی‌ها دارن میگن ما تو دفترش نیروهای CIA رفت و آمد دارن، شد فرمانده ستاد جنگ به دستور هاشمی در 2 سال آخر. بعد پشتیبانی جنگ چی میشه؟ پشتیبانی جنگ چی میشه؟ پشتیبانی خیلی کار مهمیه. وقت نیست، تا هم خسته شدی فدای سرت که خسته شدی اجرشو میبری، هر کی خسته شد پاشه بره اجرشو میبری. این خونها، اینها 8 سال برای ما خسته شدن، این بدنهای پاره پاره ای که کنار شما هستن الان. فرمانده پشتیبانی جنگ شد بهزاد نبوی، کسی که در کشتار حزب جمهوری اسلامی شهید رجایی و با اونا رو دیگران، شهید بهشتی دیگران، شهید سهیم بوده، نقش داشته. برید ببینید بهزاد نبوی کیه. بعد شما تعجب میکنید اون نامه بیاد به دست امام برسه که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، دولت بگه هیچی نداریم، همه خزینه ها خالی شده، تمام شده، تمام شده. بعد به فرمانده آقایم آقا محسن میگه بابا به من گفتن چجوری اگر بخواید بغداد، تو مستند ببینید میگه آقای هاشمی به من گفت اگر بغدادو بخواید بگیرید چی میخواید، یا آقای روحانی یا آقای هاشمی کدوم اینا میگن، بغدادو بخواید بگیرید نه اینکه بخواید جنگو ادامه بدید. گفتیم اگر بخوایم بغدادو بگیریم مثلا انقدر سال. آقای روحانی توی مستند مسخره میکنه آقای رضایی و فرماندهان جنگو، میگه میخنده و میگه البته اینا میگفتن اگه ما بخوایم بغدادو بگیریم 14 سالی طول میکشه. یعنی اصلا شدنی نبود پیروزی بر عراق، با منطق اینا البته، نه با منطق رزمندگان اسلام، نه با منطق کسانی که توکل به خدا دارن، نه با منطق کسانی که خرمشهر رو آزاد کردن، حصر آبادان رو آزاد کردن، نه با منطق کسانی که هنوز هم که هنوزه در غرب دارن می جنگن. نفس منافقین رو بند آوردن، مرصاد پدید آوردن بعد از قطعنامه. با منطق اینا پیروزی ممکن نیست. برای چی الان در برجام در همه مسائل دیگه میگن کد خدا باید با قواعد او بازی کرد؟ چون اونها اصلا پیروزی رو ممکن نمی بینن، کور نور ایمان در دلهاشون. ختم الله علی قلوبهم. میگه 14 سال امکانات هم اینو میخوایم، اینو میخوایم، اینو میخوایم. بعد این نامه رو که میدن به آقای هاشمی و آقای رضایی، این نامه رو میبرن جلوی امام، به امام میگن امام رزمنده ها گفتن اینو ما باید داشته باشیم جنگو ادامه بدیم. کی گفتن ما جنگو ادامه بدیم؟ گفتن برای پیروزی بر بغداد، ولی جنگو که همه ایستادن، فرماندهان جنگ ایستادن، گردان ها ایستادن، رزمنده ها ایستادن. قطعنامه پیروز، قطعنامه امضا شد، قطعنامه امضا شد، اکثر رزمانده ها برگشتن شهرشون. 2-3 روز بعد صدام دوباره حرکت کرد، رسید به جاده اهواز خرمشهر. یعنی همون عده کم رزمنده ای که جبهه بود، باد رسید به 1/10، 2/10. برید آمارها رو ببینید. ولی همین عده کم صدام رو برگردوندن، ده ها هزار کیلومتر به مرز، به مرز خودش رسوندن. با چی؟ رزمندگان ما میتونستن جنگ رو مدیریت کنن ادامه بدن، فرماندهان ما میتونستن جنگ رو مدیریت کنن ادامه بدن و همه اهداف امام که اهداف اسلام بود تحقق ببخشن. والله میتونستن، بالله میتونستن این تحریف جنگ بگن، رزمندگان ما نمیتونستن ادامه بدن. همین الان این جانبازان ما میگن اگر الان به ما بگن اماممون بلند میشیم میریم، نسل جوان امروز والله قسم، من یک کلمه گفتم بچه های تره تابستونی نوجوانان، که شما میومدید این سه روز میدید این بچه ها چجوری دارن میدوان تلاش میکنن، با چه آرزویی، با چه دلی، با چه عشقی زیر ظل آفتاب، با چه انگیزهی. اصلا این جلسه یادواره شهدا این جلسه نیست، این دو ساعته این نه، جلسه اصلش این سه روزه بود. این نسل، نسل نوجوان رو بیاید ببینید، اینها همونهایی بودن که رفتن اصلا کاری کردن که امام ما یعنی امروز فرمانده جنگ یعنی رهبر معظم انقلاب اصلا نرسید به این که حکم جهاد بده برای دفاع از این مملکت در سوریه و عراق، اصلا نرسید به این که حکم جهاد بده. روحانی رفت فشار آورد که مردم از جنگ خسته شدن، آقا یه جمله به روحانی گفت، فرمود کی گفته مردم از جنگ خسته شدن؟ این همه میلیون ها نفر جوان دارن التماس میکنن اجازه بدید ما بریم دفاع از سوریه و عراق، حریم اهل بیت، ما نمیتونیم اجازه بهشون بدیم، کی گفته خسته شدن؟ بعد یه جمله آقا به روحانی میگه خیلی سخت، میفرماد اگر اصرار کنید حکم جهاد میدم برای دفاع از سوریه و عراق، دیگه ساکت میشن، چون میدونن الان 30 سال پیش نیست که همه قدرت های نفاق و استکبار و یهود و همه و همه و همه هم آهنگ باشن. الان استکبار در حضیض ذلته، در یأس و نابودی به سر میبره امریکا، از حماقتش بود ترامپ قاسم سلیمانی رو کشت. این رو من نمیگم، اینو سیاستمداران و نیروهای نظامی امریکایی میگن، خودکشی کرد ترامپ، امریکا رو نابود کرد با کشتن قاسم سلیمانی. چرا به 30 سال رسیدن؟ چون امریکای امروز امریکای دهه 60 نیست، اسرائیل امروز اسرائیل دهه 60 نیست. برای یه تیکه بحرین و امارات ببین چه ذوقی میکنن، این یعنی چی؟ اون روزها اینها بحرین و امارات رو سگ خودشون هم حساب نمیکردن، این یعنی ذلت، این یعنی خاری امریکا. اینا میدونن امروز دیگه اون چه که بر امام تحمیل کردن نمیتونن بر امام ما یعنی نایب امام زمان ما تحمیل کنن. او فرمود امروز اگر فشار بیارید ما حسینی وارد میشیم، شرایط ما شرایط امام حسن نیست، یعنی فرماندهان ما، نیروهای ما، رزمندگان ما، امت ما امت خیانت کننده نیست، این امتیه که وفاداره، اونهایی که گوشه و کنار زمزمه میکنن و میخوان با تحریف جنگ دل مردم رو نسبت به امام و تدابیر امام و رهبری در این جنگ سرد کنن، بدونن گور خودشون رو با دست خودشون کندن، به موقع خودش ریشه اونها رو هم خواهیم کند. این حرف امام حسنه، بشکن دهانی که گفت امام حسن امام صلح بود، باید به امام حسن امروز اقتدا کنیم. نه، امام حسن امام جنگ بود، امام جهاد بود، مجبور شد. حضرت امام فرمود تحمیل کردن صلح رو بر حسن ابن علی علیه السلام، همان گونه که بر من دارن امروز تحمیل میکنن. این متن کلام امام رو آوردم ولی دیگه رو نمیخونم، برید تو صحیفه امام ببینید. همان گونه که حکمیت رو بر امیرالمؤمنین تحمیل کردن، امروز بر ما کسانی هستن پیشانیشون از قداست ورم کرده بر ما دارن تحمیل میکنن صلح با دشمن رو، حکمیت دشمن رو. بعد میفرماد حضرت امام حکمهای امروز رو ما شناختیم، یعنی کسانی که جابهای منافقین زمان امیرالمؤمنین گذاشتن، جابهای منافقین زمان امام مجتبی گذاشتن. این جمله امام حسن مجتبی است، نحنو اول بعد از حمد و ثنا، نحنو حزب الله الغالبون و عترت رسوله الاقربون و اهل بیت الطیبون الطاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله فی امته و ثانی کتاب الله فیه تفضیل کل شی. ما حزب الله غالبیم، همون اول میفرماید ما فرمانده پیروز میدانیم، میدونین نحن حزب الله الغالبون یعنی چی؟ ان حزب الله هم الغالبون سوره مائده مال کیه؟ تفسیرش رو ببینید. بقیت الله الاعظم، امام حسن مجتبی هیچ کسی رو نداره، میدونه همه امتش و یارانش بهش خیانت میکنن، ولی خود رو با مهدی معرفی میکنه. وعده لشکر پیروز رو میده حزب الله غالب، یعنی کسانی که مهدی نیامده میجنگند و دفاع میکنند و پیروز میشوند و حکومت مهدی را تشکیل میدهند. امام حسن مجتبی روز اول حکومتش وعده رزمندگان و مجاهدین امروز آخرالزمان رو داره میده. برید ببینید تفاصیل رو، این تحلیل من نیست، من سوادی ندارم، من حرفی بلد نیستم. حزب الله غالب ایرانی ها هستند در آخرالزمان. تفسیر امیرالمؤمنین، امام باقر، امام صادق، سوره مائده، ایرانی هایی هستند که قبل از ظهور امام زمان قیام می کنند و به او و به ائمه دیگه و به پیغمبر اقتدا می کنند در مبارزه، و اینها پیروز میدان میشن قبل از آمدن امام زمان، مقتدن بهی قبل قیامه. شما دل مرده اید که پیروزی در این قاطبه، این در جبین این ملت نمی بینید. ما می بینیم، صبح نزدیکه. این امام حسن مجتبی است. یه جمله ای به معاویه لعنت الله علی حضرتش داره، این تهدید در یه نامه، و انک دسست الرجال للاحتیال والاغتیال و ارسدت العیون کانک تحب اللقاء. امام حسن مجتبی می فرماد معاویه، ظاهرا تو جاسوس برای ما گذاشتی، عیون گذاشتی، یه عده فتنه‌گر در بین دور و بر من، در بین یاران من گذاشتی. به چه تهدیدی میکنه؟ ادبیات امام مجتبی علیه السلام در مقابله با استکبار این ادبیاته. بله ما به امام حسن اقتدا میکنیم، ولی این امام حسن مجاهد، کأنک تحب اللقاء، ظاهرن تو دوست داری بمیری معاویه. و او شکر ذالک فتوقعه انشاءالله، انشاءالله به زودی خواهی مرد. تهدیدش میکنه. و سال 62 میرن به امام میگن امام خودت کتاب خاطرات آیه هاشمی بخونید. میگه من رفتم به امام گفتم امام به صدا و سیما بگید شعار مکبر امریکا رو دیگه نگه.
چرا؟
دیگه به امام نمیگه ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه خواسته او محقق بشه، و البته این تلاش با مقاومت امام در طول این سالها محقق نشد. دیگه در نهایت امر این و در دولت این انسانهای خائن که خیانتشون امروز روشنه، موسوی خیانتش امروز روشنه، فتنه 88 نعمتی بود که همه بدونن. این موسوی یه روزی شد فرمانده ستاد جنگ، چه کسیست؟ این خباثت از کجاست؟ امام حسن مجتبی مدن بهش گفتن یا مذل المؤمنین، حضرت فرمود اینجوری نگید. اصحابش، من کسی رو ندارم، اگر 14 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. 14 نفر، سید الشهدا 70 نفر داشت شمشیر کشید. حضرت امام دوروبر خود کسی رو نداشت، مردم رو داشت، امت رو داشت. اما تون دست نوشته امام بخونید، خدا مرگ مرا برساند به خاطر دوستان خائنم. الحمدلله که امروز آشکار میشه حق. خودشون با زبان خودشون میگن ما چنین کردیم، چنان کردیم. ولی ما اگه میگفتیم متهم بودیم. من روایتگری در جبهه میکردم، میگفتم آقای هاشمی اینجوری گفته تو کتابش، میگفتن آقا حرف نزن، سیاه نمایی نکن. الان دیگه تلویزیون داره صحبت خودش رو پخش میکنه، شکر خدا. آقای روحانی حرف خودش رو داره پخش میکنه. امروز دیگه 1400 سال پیش نیست. صدای گام های بقیت الله الاعظم رو میشه شنید با دیدن این جوانان و نوجوانانی که با عزم و ایمان و انگیزه پای کارن، با اتصال این امت به امامش، با اتصال امت به امامش.
انقدر کسی رو امام مجتبی نداشت که تو اردوگاه جنگ سجاده از زیر پای حضرت کشیدن، شمشیر خنجر زهراگین به ران مبارک حضرت زدن، خیمه امام حسن مجتبی رو غارت کردن، غارت کردن. 6 ماه بیشتر حکومت امام حسن مجتبی رو این خائنین رزل، رزمندگانی که دور او بودن، تحمل نکردن. اما الان 40 سال رزمندگان روی تخت، قطع نخایی ها میگن امام تو دستور بده بلند میشیم تا اسلام رو به آرمان ها و به مقصدش برسانیم. لا اله الا الله. خوب شد امروز ما جلسمون رو تو بیابون گرفتیم. 3 روز این بچه ها زحمت کشیدن این عظمت رو اینجا آفریدن. خدا شاهده بعد از ظهر، صبح، شب، نیمه شب کار کردن بچه ها رو میدیدم، همی گفتم ای کاش ما مدینه بودیم، یه چراغ تو بقیع روشن میکردیم شب قتل حسن ابن علی، ای کاش یه پرچم اونجا میزدیم، ای کاش کتاب خاطرات حسن ابن علی رو مرور میکردیم. شهدا خوش به حال شما، دوستان شما، یاران شما، جمعاً خانواده ها و عزیزانتون جمعاً. هنوز بعد از 40 سال این همه عزت دارید، اما امام مجتبی سبط اکبر پیغمبر، امیر سپاه، امیر المؤمنین در میدان های نبرد، امام حسن مجتبی الان مزارش حتی نام بر سر قبر نداره، سنگ بر سر قبر نداره. چه کردن با امام مجتبی؟ لا اله الا الله. گو حسین جان اگه گذاشتن منو کنار جدم رسول الله دفن کن، اما اگه اجازه ندادن شمشیر نکشی یا حسین من، شمشیر نکشی.
نگذاشت. اون کسی که تیر بارون کرد بدن امام مجتبی رو، آی شهدا مدیونی دا، ما نمیتونیم مدینه باشیم، با این وضعیت سالهاست محرومیم، ظاهرن علت ظاهر. شهدا امشب شما از طرف ما برای دست درد نکنی این بچه ها و نوجوانایی که زحمت کشیدن، از طرف این جمع برید بقی، اونجا برید روزه بگیرید، اونجا برید سینه بزنید، اونجا برید چراغ روشن کنید با در اشکتون، نذارید مهدی فاطمه تنها گریه کنه کنار حرم یا خاک یکسان شده 96 ساله امام حسن ها. مدیونید. با این بدنهای پاره پاره برید سینه بزنید، برید سینه بزنید برای امام حسن. دفعی گفتید پیغمبر داره میگه جانم حسن، فاطمه اطهر گفت بابا همه میگن حسین، تو میگی جانم حسن، تو اون کشتی که بازی میکردن دو برادر، فرمون وقت دیدم همه شما میگید حسین، ملائکه میگن هست حسین، همه زمین و آسمان میگه حسین، حسنم قریبه. این امام حسن مجتبی است. اون کسی که تیربارون کرد بدن امام حسن مجتبی رو، اون زن کزا وقتی تیربارون کرد نامه نوشت به معاویه، معاویه دیدی توهین کردم، تحقیر کردم حسن ابن علی رو، چون میدونی تیربارون بدن سبط پیغمبر یعنی دیگه نره کسی سراغ نسل فاطمه، فرزند ارشد فاطمه رو زدن، تحقیر کردن، یعنی تا قیامت کسی سراغ اولاد زهرا نره، کسی سراغ اولاد خدیجه خاتون نره. دیدی تحقیرش کردم، بدنشو تیربارون کردم. خدا شاهده بعضی از عزیزان اومدن اعتراض کردن، حاج آقا عکس شهید رو اجازه نمیدن، کجا بزنن، کجا چه کنن، ناراحت بودن، اذیت میشدن. گفتم اگر شما مدینه بودید چه کار میکردید؟ بدن امام مجتبی رو اجازه ندادن تو حرم کنار جدش رسول الله دفن کنن، تو حرم کنار جدش رسول الله دفن کنن. و دیدی چه کردم با بدن معاویه، چه جوری توهین کردم به بدنش. معاویه برگشت گفت حسن جان تو رو نجات داد آیشه. گفت چطور؟ گفت به خاطر اینکه نقشه من این بود، میدونستم تو میخوای توهین کنی به بدن مجتبی، نقشه این من این بود که تو تیرباران کنی، بعد من مأمورین مخفیم تو رو بکشن، بعد از اینکه تو رو کشتن زد و خورد میشه دیگه، قیام میشه، شمشیر میکشن آل هاشم، به هم میریزه جامعه، وضعیت که به هم میریزه، حسین و عباس و هاشمیان که شمشیر میکشن، من یواشی خائنینم و گفته بودم تو رو که عایشه هستی ام المؤمنین تو رو بکشن و بعد گناه کشتن تو رو بندازیم گردن حسین همونجا و داد بزنیم حسین ام المؤمنین رو کشته، همونجا حسن رو کنار، حسین رو کنار کنار جنازه حسن بندازیم، هر دو رو با هم بکشیم، سبطی نبی رحمه رو. ولی حسن نگذاشت این اتفاق بیفته. با چی چطور به حسین وصیت کرد هیچ کاری نکنید، بدنم رو پاره پاره کردن هیچ کاری. اصلا انگار امام حسن مجتبی تو سینش بود، چون رزمنده ها اینجوری هن دوست دارن بدن پاره پاره قیامت محشور بشن. آقا با سم داشت از دنیا میرفت، با زهر دلش پاره پاره شده بود، اما وقتی که این صحنه پیش اومد آدم متوجه میشه عمق جان امام حسن. دوست داشت با بدن پاره پاره، انقدر تیر به بدن امام حسن مجتبی زدن، دوباره بدن رو پایین آوردن، کفن رو برداشتن، عوض کردن، زخمه ها رو بستن. امام حسن مجتبی راست گفتی آقا، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.